بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. اسماعیل هنیه در تهران تاکید کرد که حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. و نیروهای ائتلاف 20 تروریست القاعده را در عراق کشتند. سلام شنوندی عزیز، عصر شما بخیر. امروز 17 آذر ماه 1385 برابر با 8 دسامبر 2006 میلادی است. من فرین آستمی هستم و در نیم ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. اما قبل از اینکه مجله شامگاهی امشب را ورق بزنیم، خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت از نازی عظیما میشنویم.
وزارت امور خارجه آلمان با احضار یک دیپلمات جمهوری اسلامی در برلین به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. قرار است هفته آینده همایشی در تهران برگزار شود که محور اصلی آن هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی به دست نازی‌های آلمانی است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت هیچ سخنی که وقوع هولوکاست یا اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال ببرد پذیرفتنی نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بارها رقم قربانیان هولوکاست و اصل موجودیت اسرائیل را به زیر سوال برده است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل هم دیروز برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران را محکوم کرد. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در نماز جمعه تهران بار دیگر تاکید کرد که حماس به هیچ عنوان اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. او گفت تا آزادی کامل بیت المقدس و سرزمین فلسطین همچنان به جهاد ادامه خواهیم داد. آقای هنیه افزود که حماس توافق‌های قبلی مقام‌های فلسطینی با اسرائیل را هم قبول ندارد. اسماعیل هنیه درباره عراق گفت ما امیدواریم نیروی مقاومت در عراق به پیروزی برسد و اشغالگران را بیرون کند. اسماعیل هنیه برای سفری 4 روزه به تهران رفته است و قرار است با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران گفتگو کند. دولت حماس به دلیل قطع کمک‌های مالی غرب با ورشکستگی روبروست. ارتش آمریکا میگوید در حملات هوایی و زمینی امروز در شمال بغداد 20 تروریست القاعده کشته شدند. به گفته فرماندهان نظامی این حملات بعد از آن روی داد که نیروهای ائتلاف در یورش به 2 ساختمان محل اختفای تروریست‌های القاعده در استان صلاح الدین با آتش شدید تروریست‌ها مواجه شدند. قرار است کنگره آمریکا امروز به طرحی رأی دهد که در صورت تصویب راه فروش راکتورها و سوخت هسته‌ای را به هند بعد از 30 سال هموار می‌کند. این طرح شکل اصلاح شده طرحی است که مجلس سنا و نمایندگان بعد از مذاکرات بر سر آن به توافق رسیدند. به گزارش رویتر، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا معامله هسته‌ای با هند را به مثابه سنگ بنای استراتژی جدید خود در مناسبات با هند می‌بیند. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که به تازگی منتشر شده میگوید زنان در جهان عرب با تبعیض‌های وسیعی مواجهند که مانع از رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی این کشورها می‌شود. در این گزارش که شماری از کارشناسان عرب آن را تهیه کردند، آمده است که نیمی از زنان عرب سواد خواندن و نوشتن ندارند. این گزارش توصیه می‌کند که دولت‌ها باید زمینه دسترسی بیشتر زنان را به امکانات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد قدکچیان، هنرمند با سابقه سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو، صبح امروز بر اثر بیماری قلبی در سن 86 سالگی درگذشت. احمد قدکچیان در سال 1299 در تهران متولد شد و فعالیت خود را در رادیو و تئاتر از سال 1320 آغاز کرد. شروع بازی او در سینما از سال 1330 با فیلم خواب‌های طلایی بود. قدکچیان در بیش از 100 فیلم مجموعه و نمایش بازی کرد و تهیه کنندگی 11 فیلم را هم بر عهده داشت. مراسم تشییع جنازه احمد قدکچیان صبح یک شنبه 19 آذر ماه از مقابل خانه سینما انجام می شود. افغانستان و پاکستان امکان تشکیل شورای مشترکی از رؤسای قبایل را در مرزهای خود برای مبارزه با تروریسم بررسی می‌کنند. قرار است امروز وزیر خارجه افغانستان در کابل با وزیر خارجه پاکستان درباره برپایی چنین شورایی گفتگو کنند. افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده است که دست طالبان را در عبور از مرز و عملیات تروریستی باز می‌گذارد، اما پاکستان این ادعا را رد می‌کند. و ناسا سازمان فضایی آمریکا پرتاب سفینه دیسکاوری را که قرار بود امروز جمعه از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام شود به دلیل نامساعد بودن وضع هوا دست کم 24 ساعت به تأخیر انداخت. سفینه دیسکاوری قرار است برای یک مأموریت 12 روزه عازم ایستگاه بین المللی فضایی شود.
با تشکر از نازی عظیما که خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت با آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا گفت بر سر موضع خود علیه ایران باقی میماند. درگیری ها در لبنان ادامه دارد. رهبر حزب الله لبنان وعده داد دولت لبنان سرنگون خواهد شد. هشتمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای گفتگو داریم با همسر یکی از قربانیان این قتل‌ها. بررسی تأثیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر ایران در گفتگو با دو کارشناس. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و گزارش ورزشی با ما بمانید. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا دیروز پنجشنبه در کنفرانسی در کاخ سفید تصدیق کردند سیاست کنونی آمریکا و متحدانش در عراق موفق نبوده و آنها باید راهکار جدیدی برای حل بحران کنونی عراق پیدا کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در این باره گفت این مأموریتی است که ما باید در آن پیروز شویم و پیروز هم خواهیم شد. دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا یک روز پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق در مورد اوضاع عراق توسط جیمز بیکر وزیر خارجه سابقه ایالات متحده و لی همیلتون سناتور پیشین دموکرات صورت گرفت. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد بعید نیست که دولت وی تمام ایده های مطرح شده در گزارش هیئت تحقیق درباره اوضاع عراق را نپذیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، جورج بوش و تونی بلر اذعان داشتند که اوضاع عراق وخیم است. رئیس جمهوری آمریکا گفت اوضاع بسیار بد است و زمان سختی برای آمریکا و بریتانیا است. این گزارش همچنین از آمریکا خواسته است به صورت مستقیم با ایران و سوریه مذاکره کند تا از کمک آنها برای ایجاد ثبات و امنیت در عراق استفاده کند. اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته بار دیگر تکرار کرد تا زمانی که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق در نیاورد و سوریه از آسیب زدن به دولت لبنان دست نکشد، بر موضع خود علیه ایران و سوریه باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا که به همراه متحد کلیدیش تونی بلر در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کرده بود، ایده تشکیل کنفرانسی بین‌المللی برای حل مشکلات عراق را بسیار جالب خواند، اما گفت بهتر است ایران و سوریه تا زمانی که به تروریست ها کمک مالی می کنند خود را برای شرکت در این کنفرانس به زحمت نیندازند. با این حال لی همیلتون سناتور پیشین دموکرات در پاسخ به این گفته رئیس جمهوری آمریکا گفت برای حل مشکلات باید با دیگران گفتگو کنید. خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید مقامات دولت آمریکا معتقدند ضرر گفتگو با ایران و سوریه و دادن نقش بیشتر به آنها برای ایجاد ثبات در عراق بیشتر از نفع آن است و به هیئت تحقیق درباره اوضاع عراق هشدار دادند که ممکن است ایران از این فرصت برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود استفاده کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. کشمکش‌ها و اعتراضات خیابانی در ابعاد گسترده همچنان در لبنان ادامه دارد. در ادامه این نارامی‌ها، شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، به هزاران تن از هوادارانش وعده داد که دولت فؤاد سینیوره سرانجام سرنگون خواهد شد. در همین حال و از سوی دیگر نخست وزیر لبنان گفته است که در برابر اعتراضات قاطعانه ایستادگی خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از نیوشا بقراتی می‌شنویم.
در هفتمین روز از اعتراضات گسترده خیابانی از سوی طرفداران حزب الله و گروه‌های طرفدار سوریه در لبنان، تصویر و سخنان حسن نصرالله در دو میدان مرکزی بیروت از طریق پرده‌های بزرگ نمایشی برای طرفدارانش پخش شد. آقای نصرالله نخست وزیر لبنان را متهم به مسامحه و زد و بند سیاسی با دولت اسرائیل در جریان جنگ 34 روزه تابستان گذشته و به هواخواهانش وعده داد که اعتراضات خیابانی دولت لبنان را ساقط خواهد کرد. وی مدعی شد که آقای سینیوره به ارتش لبنان دستور ضبط جنگ افزارهای حزب الله را داده است. حسن نصرالله در ادامه سخنان خود همچنین مسئولیت جنگ میان اسرائیل و گروهش را متوجه اسرائیل، آمریکا و مقامات دولت فؤاد سینیوره کرد. این اظهارات از سوی احمد فتفات، وزیر کشور موقت لبنان در دوران جنگ 34 روزه رد شد. متحدان آقای سینیوره حزب الله را متهم می‌کنند که با حمایت ایران و سوریه در صدد برانداختن دولت فعلی و برهم زدن ثبات در منطقه هستند، اتهاماتی که متقابلاً از سوی تهران و دمشق رد می‌شود. رهبر حزب الله لبنان در سخنان خود همچنین از آمادگی برای مذاکره سخن به میان آورد و گفت گروهش تنها برای مبارزه با اسرائیل است که دست به اسلحه خواهد برد. او اضافه کرد که تا زمان دستیابی به اهدافشان خیابانهای بیروت را ترک نخواهند کرد. سخنان اخیر حسن نصرالله اقدامی در جهت جلب هرچه بیشتر تظاهر کنندگان در تظاهرات گسترده‌ای که برای روز یک شنبه ترتیب داده برآورد می شود. اعتراضات گسترده خیابانی در لبنان به دعوت حسن نصرالله پس از آن صورت پذیرفت که دولت فؤاد سینیوره از پذیرش درخواست حزب الله مبنی بر تشکیل دولت اتحاد ملی در لبنان سر باز زد. حزب الله خواهان داشتن حق وتو و رد کردن هر تصمیمی در این دولت پیشنهادی است. در مقابل اظهارات اخیر رهبر حزب الله لبنان، فؤاد سینیوره، نخست وزیر این کشور که از حمایت قدرت‌های غربی و خصوصاً واشنگتن برخوردار است، تصریح کرد که در مقابل اعتراضات سر فرود نخواهد آورد و معتقد است که دولتش از مشروعیت کامل برخوردار است.
گزارش نیوشا بقراطی را می‌شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره ایران پی می‌گیریم. 8 سال از آغاز قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان در ایران می‌گذرد. رشته اتفاقاتی که در دومین سال زمامداری اصلاح طلبان به یکی از بزرگترین کانون‌های توجه در ایران و جهان تبدیل شد. امروز جمعه به مناسبت 8 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از قربانیان همین قتل‌ها، خانواده‌های آنان مراسمی را بر مزار این دو پژوهشگر و نویسنده برگزار کردند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در ابتدای گفتگویی با مریم حسین زاده، همسر محمد مختاری، از او درباره حال و هوای مراسم امسال نسبت به سالهای گذشته میپرسد. مریم حسین زاده:
مراسم خوبی بود، به یادشون به هر حال مثل هر سال جمع شده بودیم دور هم، نمیتونم بگم تعداد زیاد بود ولی حدوداً فکر میکنم 500 نفر بودن و ما یکی از خوشحالیامون این هستش که جوانا دو سه ساله اخیر بیشتر شرکت میکنن.
سخنرانای مراسم کیا بودن؟
سیاوش مختاری اعلام برنامه کرد. من خودم اول تشکر کردم از کسانی که این همه راه دور رو اومده بودن. قسمت هفتم یک سرودم رو خوندم که تقدیم کردم به محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد آقای درویشیان تیکه هایی از نوشته های مختاری و پوینده رو میخوندن. لابلای صحبت ها خانم بهبهانی لطف کردن دوتا شعر خوندن. آقای معصوم بیگی بیانیه کانون نویسندگان رو خوندن. اونجا هر دفعه نام آقای زرخشان میومد، کسانی که اومده بودن درود میفرستادن و خواهان آزادی ایشون بودن، چون اعلام شد که ممنوع ملاقات هستن و نتونستن پیامی برای ما از زندان به بیرون بفرستن. ضمن اینکه خانم سیما صاحبی هم همسر آقای پوینده مطلبی رو فرستاده بودن از هانوفر آلمان که اونجا خانم خدیوی اون رو خوندن. خانم صفای پوینده هم اونجا خواهر آقای پوینده یه مطلبی رو خوندن. خانم ناهید کبیری شعری خوندن، آقای کامران جمالی و آقای زندی و آقای صفاری.
نیروهای امنیتی هم آیا اونجا حضور داشتن؟ مراسم از این لحاظ چگونه برگزار؟
ببینید هر سال یه دی هستن که حضور دارن، ما و دیگران هم میتونیم بفهمیم که به هر حال یه دی میان اونجا هستن. امسال هم بلندگو که اونجا به ما نمیدن برای که مراسم رو بتونیم اجرا بکنیم با صدای بلند و اینا، یه بلندگوی دستی به کانون تهیه کرده بود، خیلی هم ناچیز و اخیر بود و نمیتونستیم، صدامون بلند نبود، یه بلندگوی آوردن اونجا و طبق معمول صدا بلند شد و بعد دیگه دوستان رفتن خواهش کردن که قطع کنن. درست همون موقعی بود که خانم بهبهانی اشعارشون رو میخوندن صدا قطع شد و بعد برنامه ادامه پیدا کرد و دو ساعتی فکر میکنم از ساعت 2 تا 4 کل برنامه اینجوری تنظیم شده بود.
کانون نویسندگان ایران خواهان پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای شد و مشخص شدن آمران و عاملان قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. در این زمینه چه کاری در شرف وقوع هست؟
ببینید هر ساله به خاطری که این پرونده پرونده بازی هست، پرونده ملی هست، در جریان هستن همه نویسنده‌های داخل وطن، بیرون از وطن و دیگر هموطنان ما که این پرونده یه دادگاه فرمایشی داشته، پشت درهای بسته، به هر حال خانواده‌ام به خاطر اینکه هیچ چیز مشخص نبوده شرکت نکردن و هیچ چیزی بر ما معلوم نیست و همه منتظرن که در یک دادگاه حقیقی این پرونده دوباره بره اونجا و به این رسیدگی بشه، آمران این قتل و عاملان این قتل به هر حال معرفی بشن به ملت ایران. هر سال کانون نویسندگان یه بیانیه میدن که خواستار این میشن که این جریان دنبال بشه و این جریان هنوز دنبال نشده، ولی اون چیزی که کانون نویسندگان تو بیانیه گنجونده بود مسئله آزادی ناصر زرافشان وکیل پرونده قتلای زنجیره‌ای بود که ایشان هم نمیتونستن که امروز پیامی برای ما داشته باشن به خاطر فشارهای در زندان.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را میشنیدیم با همسر محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه می توانند در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار می دهد و آن حقوق از سوی قانون اساسی یا قانون دیگری برای او به رسمیت شناخته شده، به محاکم صالح ملی شکایت کند.
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.
10 دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ساعت 19:16 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رهبران جمهوری‌های روسیه، بلاروس و اوکراین روز 8 دسامبر سال 1991 میلادی در نشست خود در بلاروس اعلام کردند که اتحاد شوروی مرده است. بهروز کارونی در مورد تأثیر فروپاشی اتحاد شوروی بر ایران با دو فعال سیاسی گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
کشورهای بسیاری از فروپاشی اتحاد شوروی تأثیر پذیرفتند. در ایران تأثیر و پیامد فروپاشی اتحاد شوروی در عرصه‌های گوناگون احساس شد. داریوش همایون، رایزن حزب مشروطه ایران، در این مورد میگوید مهمترین پیامد فروپاشی اتحاد شوروی تغییر در موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ایران بود.
ایران در تمام این مدت، در تمام این دو سده تا دهه 80 سده 20 همیشه از سوی روس‌ها تهدید می‌شد. از بین رفتن شوروی این بار سنگین رو از ژئواستراتژی ایران برداشته است و ما می توانیم مستقل باشیم، می توانیم از تکیه به امریکا یا پیش از اون به آلمان یا پیش از اون به انگلیس و فرانسه دست برداریم، چون در تمام این نزدیک 200 سال ما مجبور بودیم که یک قدرت خارجی رو در برابر روس‌ها به اصطلاح علم بکنیم و خودمون رو به او بچسبانیم و در نتیجه وابسته او بشویم و این تنها راهی بود برای حفظ استقلال و یکپارچگی ایران.
آقای همایون تأثیر مهم دیگر فروپاشی اتحاد شوروی را در زمینه سیاست داخلی ایران می‌داند.
نفوذی که در جوانان و روشنفکران ایرانی کردند بعد از جنگ، از طریق حزب توده، از طریق گسترش اندیشه‌های مارکسیستی و لنینیستی، و اون هم یک آسیب بسیار بزرگ به اندیشه دموکراسی لیبرال در ایران زد. بخش بزرگی از پیشروترین عناصر جامعه در مقابل دموکراسی در واقع موضع گرفتند و به دشمنی با دموکراسی برخواستند، در حالی که جامعه ما نیاز فراوانی داشت به مشارکت اون دو نسل ایرانی به شرکت در مبارزه برای دموکراسی.
از طیف دیگر، فروخ نگهدار از بنیانگذاران سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، پیامد فروپاشی اتحاد شوروی را از دو زاویه قابل بررسی می‌داند.
یکی از زاویه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، از این نظر در عمل در مورد ایران به نظر نمی‌رسد یک تغییر بسیار عمده‌ای به وجود آمده باشد. یعنی تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان یک پشتیبان دو فاکتو یا با فاصله از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در برابر تعارضش و تعرضش علیه آمریکا حمایت می‌کرد و پس از اون هم روسیه به عنوان قدرت اصلی اون اتحاد شوروی همچنان به سیاست حمایت دو فاکتو از ایران ادامه میده. بنابراین در تأثیر مثلا تعادل منطقه‌ای قوا اگر مورد نظر اون باشه، به نظر من یک تغییر فاحش به وجود نیامده.
آقای نگهدار زاویه دیگر پیامد فروپاشی اتحاد شوروی بر ایران را حذف تأثیر الگوی شوروی و اردوگاه سوسیالیستی بر بخشی از نیروهای سیاسی به ویژه نیروهای چپ می‌داند.
فروپاشی اتحاد شوروی این نیروها رو به صرافت انداخت که نگاه خودشون رو به دنیا، ارزیابی‌های خودشون رو از روند تحولات در منطقه و در دنیا و متحدین خودشون رو و مخالفین خودشون رو مورد بازنگری قرار بدن.
فرخ نگهدار همچنین میگوید انتظار میرفت که فروپاشی اتحاد شوروی تغییراتی را نیز در میان نیروهای مخالف اتحاد شوروی مانند راست‌ها و اسلامگرایان به وجود بیاورد، اما چنین دگرگونی ایجاد نشد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. اما الان مثل هر هفته در این ساعت برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه پخش میشود که همکارم نازی عظیم آن را تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
در هفته‌ای که گذشت تهران میزبان دو نخست وزیر دو دولت منطقه ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطینی بود، رجب طیب اردوغان و اسماعیل هنیه. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه وارد تهران شد. او در این سفر با محمود احمدی نژاد و معاون او پرویز داوودی و نیز با آیت الله علی خامنه‌ای و برخی دیگر از مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای اردوغان مهمترین موضوع‌های مورد بحث را گسترش روابط بازرگانی ایران و ترکیه و گفتگو درباره کاهش تنش‌ها در منطقه به ویژه در عراق و فلسطین اعلام کرد. روز پنجشنبه نیز اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی پس از سفری دوره‌ای به عربستان، مصر، بحرین، قطر، اردن و سوریه وارد تهران شد. هنیه روز جمعه 10 آذر به هنگام گشایش بازی‌های آسیایی در دوحه پایتخت قطر گفته بود دولت قطر قول داده است ماهانه 22.5 میلیون دلار برای پرداخت حقوق معلمان به تشکیلات فلسطینی کمک کند. با روی کار آمدن دولت تحت حمایت حماس، کمک‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی اسرائیل به تشکیلات خودگردان قطع شد، تا جایی که این دولت قدرت پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد. سازمان حماس از حمایت سیاسی و مالی جمهوری اسلامی برخوردار است. محمود احمدی نژاد که به مناسبت همین مراسم بازی‌های آسیایی در دوحه بود، در دیدار با اسماعیل هنیه گفت اسرائیل در سراشیبی نابودی قرار دارد. ایران و حماس اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. آقای هنیه که در دیدار از دمشق هدف از این سفر دوره‌ای را به دست آوردن حمایت اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه اعلام کرده بود، در سخنرانی پیش از نماز جمعه 17 آذر امروز جمهوری اسلامی ایران را عمق استراتژیک فلسطین و حامی همه کشورهای اسلامی خواند. تحلیلگران سفر آقای هنیه به تهران را در جهت تلاش برای اهمیت دادن به نقش جمهوری اسلامی در حل و فصل مسئله فلسطین و پررنگ کردن حضور خود در منطقه می دانند. روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت آخرین مهلت برای گروه‌های سیاسی بود تا خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده کنند. تبلیغات برای انتخابات شوراها و مجلس خبرگان از روز پنجشنبه 16 آذر آغاز شد. به نظر می‌رسد که با آغاز تبلیغات انتخاباتی، ائتلاف‌های انتخاباتی و گروه‌بندی‌های سیاسی نیز به پایان کار خود رسیده و دیگر نمی‌توان در انتظار تغییری اساسی در این ائتلاف‌ها بود. ائتلاف اصلاح طلبان، سرانجام حزب اعتماد ملی و گروه‌های اصلاح طلب و کارگزاران را در یک جا گرد آورد. ائتلافی که محمد خاتمی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی سرشناس‌ترین چهره‌های آن هستند. اما به نظر می‌رسد که در جناح اصولگرایان چنین ائتلاف یک پارچه‌ای وجود ندارد. لیست رایحه خوش خدمت یا حامیان دولت که بعضی از ناظران آنها را محافظه‌کاران جدید می‌خوانند، پس از به دست آوردن اکثریت در مجلس و دولت، اکنون با ائتلافی متشکل از 33 گروه قصد دارند شوراها و شهرداری تهران را هم از آن خود کنند. از سوی دیگر، ائتلاف بزرگ اصولگرایان است که گرد محمد قالیباف شهردار تهران دور می‌زند. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی حداقل سن رای دهندگان برای انتخابات شوراها را از 15 سال به 18 سال افزایش داد. روز 16 آذر در این حال 26 سالگرد کشته شدن 3 دانشجوی معترض به سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا، پرزیدنت آیزنهاور در سال 1332 به ایران بود. این سفر که 4 ماه پس از آنچه به کودتای 28 مرداد معروف است، اعلام شد، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران را برانگیخت که در جریان آن مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگنیا، 3 دانشجو با گرایش‌های متفاوت با گلوله مأموران انتظامی کشته شدند. در 16 آذر امسال مقامات وزارت علوم و دانشجویان عضو بسیج و وابسته به حکومت برای گرامی داشته این روز که به روز دانشجو معروف است در امامزاده عبدالله حضور یافتند. دفتر تحکیم وحدت که تشکل دانشجویی غیر وابسته به دولت است در مراسمی جداگانه بر مزار این 3 دانشجو روز دانشجو را گرامی داشت. محمد هاشمی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت درباره این مراسم به رادیو فردا چنین گفت:
برنامه امروز یه تجمعی اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بر مزار شهدای 15 آذر بود. در این برنامه حدود 100 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در مزار شهدای 15 آذر حاضر شدند. همچنین اساتید و سایر بالاخره فعالین سیاسی و روشنفکری هم در این جمع حاضر بودند.
دانشگاه‌های مختلف ایران به نوبه خود مراسم 16 آذر را برگزار کردند و تقریبا در همه این گردهمایی‌ها دانشجویان به تشدید محدودیت‌ها و فشارها در قبال دانشجویان و استادان اعتراض کردند.
برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را میشنیدیم از نازیه عظیما. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. امروز هفتمین روز از بازی‌های آسیایی دوحه در قطر برگزار شد. فریبرز غریب نگاهی دارد به بازی‌های امروز.
دنیای ورزش.
هفتمین روز از بازی‌های آسیایی دوحه 2006 صبح امروز جمعه با اعلام 1 دقیقه سکوت به دلیل مرگ سوارکاری از کره جنوبی آغاز شد. روز گذشته در مسابقات سوارکاری در رشته درساژ سوارکار کره‌ای در حال پریدن از روی مانه تعادلش به هم خورد و با سقوط اسب به روی وی بعد از انتقال به بیمارستان جان سپرد. مسئولان برگزاری مسابقات سوارکاری بازی‌های آسیایی روز جمعه وضعیت نامطلوب زمین به دلیل بارش باران و تأثیر آن در حادثه مرگ سوارکار کره جنوبی را رد کردند. مسئولان کره‌ای روز گذشته به شرایط نامطلوب جوی مسابقات اعتراض کرده بودند. ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در 15مین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفتند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عملکرد ضعیف تعدادی از تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی دوحه، ناراحتی و عدم رضایت مسئولان ورزشی این کشور را در پی داشته است. عدم دریافت مدال طلا در رشته جودو، شکست تیم ملی بسکتبال ایران از قطر، باخت تیم کبدی ایران به تیم بنگلادش و همچنین مغلوب شدن تیم سپکتاکرای ایران در برابر تیم میانمار یا برمه که امروز اتفاق افتاد از جمله نتایج ضعیف ورزشکاران ایرانی بوده است. تلویزیون جمهوری اسلامی ظهر جمعه از قول علی کفاشیان دبیر کل کمیته ملی المپیک این کشور اعلام کرد در ناکامی برخی از رشته‌ها در بازی‌های آسیایی کادر فنی تیم‌ها و مربیان مسئول هستند. مسابقات کشتی فرنگی 15مین دوره بازی‌های آسیایی از روز شنبه آغاز می شود. در این دوره از بازی ها 250 کشتیگیر زن و مرد به مدت 2 روز در اوزان مختلف به پیکار می پردازند. از ایران 7 کشتیگیر مرد در این پیکارها شرکت دارند. طبق برنامه اعلام شده در روز اول این مسابقات علی اشکانی، داوود عابدین‌زاده و مسعود هاشمزاده در اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم از صبح شنبه در مساف با حریفان به روی تشک خواهند رفت. و هفته 16 مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب با برگزاری 1 مسابقه آغاز می شود که طی آن تیم بایر لورکوزن میزبان تیم هرتا برلین خواهد بود. ادامه این رقابت ها عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری می شود که در مهمترین بازی ها بایر مونیخ تیم علی کریمی تیم رژی کاتپوس است، هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا از نورنبرگ پذیرایی می کند و هانوفر تیم وحید هاشمیان در ورزشگاه خانگیش به مصاف تیم آرمینیا بیلفلد خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امشب نزدیک می شویم. این مجله را با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها به پایان می بریم. وزارت امور خارجه آلمان با اصدار یک دیپلمات جمهوری اسلامی در برلین به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در نماز جمعه تهران بار دیگر تاکید کرد که حماس به هیچ عنوان اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. و ارتش آمریکا میگوید در حملات هوایی و زمینی امروز